صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به مناسبت فروع و خصوصیاتی که درباره مجیز مطرح می شود، این فرع رو مطرح کردن که هل یشترط فی المجیز، این کسی که الان میخواد با اجازه او عقد صحیح و کامل بشود، یشترط که این جایز و تصرف باشد در حین عقد و همون کسی باشه که در حین عقد اختیاردار بوده و اختیار در کف قدرت او بوده، اجازه او هم حالا بیاد و کارگر بیفته، یا ممکن است حالا عقد تصحیح بشه به اجازه کسی که این کس در حین عقد اختیاردار نبوده است، در حین عقد من شأنه الاجازه نبوده است، جایز التصرف نبوده است. هل یشترط ام لا؟ برای بیان مصداق این شرط مرحوم شیخ سه مسئله طرح فرمود. مسئله اول، جایی که کسی مال خودش رو فروخته ولی مورد رهن بوده این مال، اجازه مرتهن شرطه، بعد رهن رو فتش میکنه، اجازه از مرتهن نمیگیره، رهن رو فتش میکنه و خود اون مالک سابق میخواد اجازه بده، با اجازه خودش معامله درست بشه. خودش مالک بود ولی در اون وقت حق اجازه نداشت، حالا این الاجازه خودش حق اجازه پیدا کرده، مجیز حالا غیر از اون کسی است که در اون وقت میتونست اجازه بده، مجیز اون وقت مرتهن بود، مجیز حالا خود مالک. فرع دوم در مورد کسی که در حین عقد فضولی مالک نبود، حالا مالک شده، کسی که اون وقتی که این قالی را یا این کتاب معامله شد فضولتاً، مالکش زید بود، اما حالا مالکش عمر شده و عمر میخواد اون معامله رو اجازه بده، اما از این که این عمر همونی باشه که فضولتاً معامله رو انجام داده یا غیر از او بوده باشد، آیا میتونه این امر معامله رو اجازه بده و به اجازه او معامله درست بشه ام لا؟ مرحوم شیخ فرمود بهترین به اصطلاح مصداق این مسئله همون جاییست که فضولی که معامله کرده و خودش مالک نبوده، بعد مالک بشه و خود او خواسته باشه این عقد رو اجازه بده. پس فضول و این فضولی که حالا میخواد بشه مجیز، هین العقد او حق اجازه نداشته، او جایز و تصرف نبوده، تصرفات او گذرا نبوده، حالا آیا با اجازه او عقد میتونه درست بشه یا نمیتونه؟ اینجاست که عده‌ای مثل محقق و شیخ فرمودن بله میتونه، با اجازه او عقد درست میشه، بعضی هم مخالفت کردن و گفتن نمیشه. در اینجا هم مرحوم شیخ فرمود این فضول گاهی باع لنفسه و گاهی باع از طرف اون مالک قبلیش، و علی حال گاهی حالا میخواد اجازه بده ببینیم چه جور میشه، گاهی هم میخواد رد کنه ببینیم ردش اثر داره یا نداره. پس مسائلون، مسئله اولمون چیه؟ مسئله رو حالا خوب بهش توجه کنیم تا بحثش حول و حوش معلوم بشه. من باع شیئا ثم ملکه و اجاز. من باع شیئا، چیزی رو که مال خودش نبود فروخت و از جانب خودش هم فروخت، به حساب خودش هم فروخت، به حساب این که خودم بشوم مالک ثمن، خودم مال خودم است و میخوام بفروشم، در حالی که مال کسی دیگه بود، به این حساب فروخت. در این حال بعدن رفت و حادثه‌ای پیش آمد و جریانی پیش آمد و مالک واقعی این ملک رو واقعا تملیک کرد به خود این فضول، حالا هم فضول آمد گفت حالا دیگه شد مال خودمون مسلم، پس عجزتو، اجازه دادم این معامله را، آیا این عجزتو مصحح اون معامله می شود یا نمی شود؟ مرحوم صاحب جامع المقاصد ادله اقامه فرموده است، سلام علیکم، بر این که نه این معامله درست واقع نمی شود. چرا؟ وجوه وچه اول، فرموده است ما در مباحث فضولی اون اول کار سه مسئله در بیع فضولی مطرح کردیم. یه مسئلهش اونجایی بود که فضول از جانب خودش بفروشه، و در اون مسئلهی که از جانب خودش بفروشید اشکالات بیشتری داشتیم. میگفتیم لا تبع ما لیس عندک شاملش میشه، کسی که از جانب خودش میفروشه قصد مالکیت و قصد البیعش نمیاد. اگر از جانب فضول میفروشه مثل یه وکالت داده نشده قصد میکنه، اما وقتی که مال دیگری رو خودش که میدونه مال خودش نیست داره میفروشه از جانب خودش، این چجور قصد البیع ازش متمشی میشه؟ پس من با مال دیگری را لنفسه، این اشکالاتی درش مطرح بود و بر این اساس مثلا قبول نداشتیم که درست باشه. اینجا هم الان مسئلتون اینه، فرض مسئلمون اینه، من با شیئا لنفسه ثم ملکه، از جانب خودش فروخته چیزی رو که مال خودش نبوده، حالا بعد مالک شده و میخواد خودش اجازه بده. خب اون وقتی که از جانب خودش فروخته این چجور قصدش متمشی شده؟ چجور قصد البیع کرده؟ همون اشکالات اینجا میاد. مرحوم شیخ میفهمند اما این مطلب اولو با اجمال ازش میگذاریم، راست میگی، همون اشکالات اینجا از این نظر هست. کلن این از جنبه اول بحث که با شیئا لنفسه و از جانب خودش، بله همون اشکالات هست، ولی مهم این است که ما این اشکالات رو اونجا دفع کردیم. ولی تا در همین معامله اگر مالک اولی میمد اجازه میداد، یقع و صحیحا از جانب مالک اول درست واقع میشد. فرضمون اینه، ما این اشکالات اونجا جواب دادیم، به خصوص همین اشکال قصد البیعش را. گفتیم قاصب وقتی مال دیگری رو میفروشه ولو میدونه مال خودش نیست، ولی یک نوع بناگذاری میکنه و اون رو مال خودش تصور میکنه، از کیسه خودش حساب میکنه و معامله میکنه، این بناگذاری است و با این بناگذاری قصد البیعش میاد. این اشکالات رو اونجا دفع کردیم. در این بحث ما اون اشکالات که جواب داده شده، علاوه بر این یکی از اشکالاتی که اونجا می اومد اینجا سهلتره، مشکلتر که نیست چی، بلکه سهلتره. برای اینکه اونجا می گفتیم قاسب بالاخره بنا گذاشت بر ملکیت خودش و فروخت، به عنوان خودش فروخت. حالا مالک میاد میگه عجزتو. چی عجزتو آقای مالک؟ عجزتو این که ما قاسب از جانب خودش بفروشه؟ پس باید پولشم بره تو جیب قاسب؟ چرا پولشو به شما مالک بدیم؟ در حالی که شما میگید نه، با این عجز توی مالک پولشو بدید به مالک. در اون مسئله اونجا این اشکال مطرح میشد، پولشو بدید به مالک، میگفتیم این خلاف عجز توست، عجز تو و امضای تو، یعنی همه کارای قاسب رو امضا کردم، یکی از کاراش این بود که مال خودش حساب کرد و فروخت، پس مال خودش شدن رو هم امضا کرده. و اونجا ناچار بودیم در مقام جواب تحلیل کنیم، بگیم عجزتو میخوره به این که بله قاسب ولو از جانب خودش فروخت، ولی بما انهو مالکون، اشتباه در مصداق کرد، بیع رو نسبت به مالک داده، مالک هم من خودم بودم در واقع، پس از طرف من فروخته در واقع، ولو خودش با خودش تطبیق میکرده، پس عجزتو که از جانب خودم واقع بشود. ها اینجور اونجا توجیه میکردیم و نیاز داشتیم به این توجیه در اونجا، اما ما نهنوفی این اشکال دیگه نمیاد لااقل، این اشکالش حله. برای اینکه اگر قاسب از جانب خودش فروخته، حالا هم میخوایم بگیم از جانب خودش معامله واقع میشه، چون شده مالک و اجازه میده، ملکه و عجاز، پس از جانب خودش واقع میشه، پس اونی که واقع میشه همونیست که قصد شده، اونی که قصد شده همونیست که واقع میشه، این اشکالش آسون تره. بنابراین چرا؟ فرض کردیم فرض بحثمون، یادتون رفت گفتم فرض مسئله رو گم نکنید. فرض بحثمون فعلا در اون مثالی است که من با شیئاً لنفسه، معنای لنفسه این است که قصد فی مالکیت رو کرده باشه، به عنوان خودش فروخته، پس به حساب مالکیت خودش معامله کرده، حالا هم مالک شده و خودش اجازه میده، همه ضمایر به یه جا برگشت میکنه، این آسان تره. بنابراین در عبارت محقق واقع شده که در این مسئله اشکالات مسئله سوم بیع فضولی میاد و ربما لا یجری فیه بعض ما هناک. ظاهرش اینه که یعنی چه بسا بعضی از جوابایی که اونجا دادیم اینجا نمیاد، یعنی اینجا مشکل تره. شیخ میگه نه اتفاقا برعکس، و ربما لا یجری فیه بعض اشکالات اونجا، یعنی اینجا آسان تر از اونجاست حلش، بنابراین از این نظر اشکالی نیست. این یک. حالا میرسیم به اون بس، فعلا ادعاشو نداریم، حالا با عجستش با فرض اجازش بحث میکنیم، لازم نباشه که ضرر که نمیزنه که، حالا تا بعد ببینیم لازم هست یا لازم نیست. اشکال دومی که محقق ثانی مطرح فرموده این است که در بیع فضولی، اصل بیع فضولی یادمون نره، در بیع فضولی میگفتیم به اینکه معامله روی عینی واقع شده، رضایت مالک نیست، باید رضایت مالک پیدا بشه. یکی هم این که این آدمی که فضوله و عقد میخونه خودش که قدرت بر تسلیم جنس رو نداره، جنس تو دست با خود مالکه، تو خونه خود مالکه، خودش قدرت بر تسلیم نداره، مالک قدرت بر تسلیم داره. اون وقت میگفتیم چون مالک راضی بشه جبران میکنه رضایت را، قدرت بر تسلیم هم مالک داره جبران میکنه این شرط رو، و از این جهت معامله میشه تمام. ولی ما نهنفی عقد واقع شده، اون مالکی که رضایت شرط بود رفت کنار، او دیگه نمی راضی نمیشه به این معامله، پس اون رضایت نیامد. اون مالکی که قدرت بر تسلیم داشت اونم رفت کنار. خب شما پس این عقد رو به چه وسیله میخواید تتمیم کنید؟ یشتر تو در صحت عقد رضایت المالک والقدرت علی التسلیم. قدرت بر تسلیم یکی از مباحثی است که بعداً میایم معنا میکنیم. اگر یک کسی یه کبوتر داره، کبوتر پرید رفت هوا، نمیدونم دیگه بر میگرده یا بر نمیگرده، این کبوتر رو خواسته باشه بفروشه میتونه بفروشه؟ نه، برای این که الان قدرت بر تسلیم کبوتر نداریم. انگشتر داشت افتاد تو دریا، نمیتونه میدونه در بیاره، نمیدونه میتونه در بیاره یا نه، آیا میتونه بفروشه؟ نه، برای این که قدرت بر تسلیم نداره. کسی هم که مال دیگری رو میفروشه فضول که قدرت بر تسلیم نداره، اونی که این شرط رو جاش پر میکنه اینه که میگیم در واقع خود مالک قدرت بر تسلیم داره. قدرت بر تسلیم زید، رضایت زید، این رضایت و قدرت بر تسلیم بود که جبران کننده نقص این عقد بود. زید پاشو رو کشید کنار و رفت، زید پاشو کنار کشید و رفت. پس این عقد چگونه تتمیم بشه و به چه وسیله درست واقع بشه؟ مرحوم شیخ میفهمد بله هر دو مطلب درسته. یشترتو در این که این عقد تکمیل بشه و صحیح واقع بشه، هم رضایت المالک هم قدرت بر تسلیم. اما سوال ازتون میکنم، رضایت مالکی که شرطه، آیا شرط هست رضایت المالک حین العقد؟ اگر این شرط بود که باید کل فضولی ها باطل باشه، چون در موارد فضولی جاییست که مالک خبر نداره، الان راضی نیست، خبر نداره، چون معنای رضایت المالک این است که هر وقت مالک راضی شد اون وقت درست میشه، ولو یه ماه دیگه، ولو دو ماه دیگه. پس رضایت المالک حین العقد که لازم نیست، میاییم در این که یه ماه بعد حالا میخواد درست بشه. دلیلتون بر این که رضایت لازمه چیه؟ آیا جز این است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه؟ خب پس طیب نفس کسی که الان مالکه، آیا لازم است در این رضایت طیب نفس کسی که قبلا مالک بوده، حین العقد مالک بوده؟ این چه دلیلی برش داره؟ ما در انتقالات دو چیز میخواییم، عقد اوفو بالعقود. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، طیب نفس از اون مالکی که میخواد منتقل بشه. خب این الان مالکه، از اونم منتقل میشه، طیب نفس اونم هست. اما طیب نفس مالک دیگری که این العقد مالک بوده، این دلیل برش دارید؟ اول دعوا نه، ما در هر معامله صحیحی چند عنصر میخواییم. اوفو بالعقود یعنی عقدی باید صدق بکنه تا وجوب الوفا بیاد. یه مخصص داشت، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، پس مال مسلمان طیب نفس میخواد. خب الان دیگه مال اون اولی که نیست که طیب نفس او رو خواسته باشه، مال این دومیه، طیب نفس این دومی رو میخواد تا منتقل به اون آقای خریدار بشه. اما اینی که یشترن که این طیب نفس همون مالکی باشد که این العقد مالک بوده، این اول دعوا و دلیل برش نداری. اطلاقات عمومات نفی میکنه، ما بیش از اینم دلیل نداریم که این چی به نفس از جای دیگه نیاوردیم، از جیب خودمون که روش نذاشتیم، از همین روایت میخوایم در بیاریم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس. چی به نفس اون کسی که مالشه، اون کسی که مالش بود تموم شد، اون چی دیگه فایده نداره، که اون چی دیگه اثر نداره طیب نفسش. طیب نفس اون کسی که الان مالشه، این کسی که دومیه، این چیزیست که ولی اون وقت عاقد فضولی بوده اما حالا بالاخره مال اوست، کی به نفس او دخالت داره، نه کی به نفس کسی دیگری. این کشف و نقل الان یک بند و بیرایی داری که الان بعد بهش میرسیم، حالا عرض میکنم. نه رومان مالکون المالک مشخصه، ولی عنوان مالکیتش دخیله. زید بودن و عمر بودن و ابن عمر بودن و ابن بکر بودنش که دخالت نداره، مالکیتش دخیله. رضایت چی؟ رضایت اون کسی که میخواد با از زمان رضایت او حلال بشه. از زمان رضایت هر مالکی میشه حلال، اگر چنانچه لازم باشه رضایت مالکای قبل. الان شما یک سیر پنیر که میخری، باید ببینی این 56 تا دست گذشته از اولی که شیر بوده تا حالا به دست شما رسیده، رضایت همه اونا رو جلب بکنی لزومی داره؟ رضایت اون کسی که الان مالکه بدون فروش. بله قضیه قدرت بر تسلیم چطور؟ قدرت بر تسلیم در هر معامله ای شرطه که حین العقد قدرت بر تسلیم باشه. قدرت بر تسلیم حین العقد لازمه. اما البته قدرت بر تسلیم به این معنا که جنس یه طوری باشه که عرفاً قابل تسلیم باشه، مثل اون کبوتر در هوا یا ماهی در دریا یا صید در بیابان و امثال اینا نباشه. ما این شرط رو میگیم در بیع فضولی هست، یعنی بیع فضولی هم بیعیش درسته که در اون حال مالک قدرت بر تسلیم داشته باشه. خب اون مالک داشته در حال بیع، اگر نداشته بگو بله باطله از باب عدم قدرت بر تسلیم، اگر داشته پس شرط بیع صحیحه، ولو حالا مالک دیگریست و داره اجازه میده و رضایت، اون قدرت بر تسلیمی که در اون وقت لازم بوده اون مالک واقعی داشته و همون اندازه مصححه بیعه و اینم لازمم میدونیم، و اگر نبود میگفتیم باطل بیع، اگر اون وقت مرغ در هوا پریده بود میگفتیم بیع باطله، ولو بعد اون مرغ پیدا بشود، ولو بعد اون کبوتر پیدا بشود، نه اون معامله رو میگیم باطل. پس قدرت بر تسلیم رو قبول داریم، هین البی لازمه که مالک قدرت بر تسلیم داشته باشه، و فرض اینه که داشته، فرض اینه که اون مالک واقعی در اون حال قدرت بر تسلیم داشته است، حالا شده مالک کسی دیگری. خودشو مالک چی کردی؟ نفع. اونی که فرض کرده لازم نیست قدرت بر تسلیم داشته باشه، اون فقط برای انشا این فرضش به درد میخوره. فرض صرفا برای اعتبار و انشایش به درد میخوره، برای واقعیاتش که به درد نمیخوره. اون قدرت بر تسلیمی که شارع شرط میکنه برای مالک واقعی شرط میکنه، نه برای منشی. برای خودش فروخته باشه، ولی خودشو فرض کرد فقط انشایش درسته. ولذا ما نتیجه‌ای که از عقد فضولی میگیریم صرف الانشاءه، نبیشتر. شرطی که با شارع رود گردنش گذاشته در مورد هر عقدی ولو با وکالت یا اذن انجام میشه، قدرت بر تسلیم مالک لازمه، نه قدرت بر تسلیم عاقل. اگر شما عقد میکنی یک دختری رو برای یک پسری، دختر قدرت بر تسلیم چی لازمه؟ میدونم موکل وکیلی، میدونم. در اونجا شمایی که عاقد میخونی شما قدرت بر تسلیم داری؟ میدون بنایی که نمیگم بنا داری، ولی شما قدرت بر تسلیم داری؟ میخوام بینیم عاقد چی ازش میخوای. ما اون فرض مالکیت رو صرفا برای اینکه قصد و انشاءش بتونه بیاد، همین اندازه، بیش از اینم اثر نداره. ولذا با فرض که اون مالک نمیشه، اونی هم که شرط هست براش که قدرت بر تسلیم داشته باشه مالک. ملک قابل تسلیم باشد، عبارت نخراش اینه، ملک قابلیت تسلیم داشته باشه و قابلیت تسلیم هم داره. مثل ملک تو دریا نیست، مثل مرغ در هوا نیست. بسیار خوب، فرض بکنه واقعیتش چیه؟ سمن مالو میشه؟ چرا؟ به فرض خودش درست میشه؟ شما الان فرض کن نصف آپارتمان های تهران مال شما، درست میشه قضیه؟ به فرض که کار درست نمیشه. بخونی اجازه بدی. چرا؟ مالک ثانی اول. الاول انه قد باع مال الغير لنفسه. نخستین اشکالی که مرحوم محقق مطرح کرده اینه که فرض سوالمون جایز که باع مال الغير لنفسه و قد مر الاشکال فيه، بيع الفضولی لنفسه مورد اشکال قرار گرفت. و ربما لا یجری فیه بعض ما ذکر هناک، چه بسا جاری نمی شود در اینجا بعضی از چیزایی که اونجا ذکر شد. وقتی این عبارت رو گوینده اشکال کننده در مقام اشکال میگه، لابد باید از اون بعض مرادش بعضی از جوابا باشه، بعضی از حلها باشه. بگه بعضی از جوابای اونجا اینجا نمیاد، برای اینکه خواسته باشه اینجا مسئله رو مشکل تر از اونجا قرار بده. شیخ جواب میده و فیه این که اون اشکالات رو اونجا جواب دادیم. قد سبق ان الاقوا صحت بیع مال الغیر لنفسه، اونجا جواب دادیم، تکرار نمی کنیم. بلکه و ربما یسلم هنا ان بعض الاشکالات الجاریت هنا، قضیه عکسه، اینجا آسونتره، بعضی از اشکالاتی که اونجا بود اینجا نمیاد، اشکالش کمتره اینجا. مثل چی؟ مثل مخالفت الاجازه لما قصده المتعاقدان. اونجا میگفتیم وقتی خود مالک اصلی میاد اجازه میده، خواسته باشه واقع بشه برای خود اون مالک اصلی، اجازه منطبق با عقدی که قصد کردن نیست، چون عاقد برای خودش عقد خوند، فرضینه لنفسه خوند، مجیز میخواد برای شخص خود مالک اجازه بده، پس این ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقع میشه. ولی اینجا اونجور نیست، برای اینکه همون عاقد همونم میاد اجازه میده برای خودش، پس این اشکالش کمتره. از ثانی انا حیث و جوزنا بیع غیر المملوک، ما در باب فضولی جایز دانستیم بیع چیزی رو که خودش مالکش نیست، مع انتفاع الملک،
در صورتی که خودش مالک نیست ولی بعد راضی بشد مالک و رز المالک و قدرت بر تسلیمم باشه، با این حال گفتیم درسته. چرا گفتیم درسته؟ اکتفینا به حصول ذالک للمالک المجیز، اکتفا کردیم به اینکه رضا برای مالک حاصل میشه، قدرت بر تسلیم هم مالک دارد. و لانه البایع حقیقتا، گفتیم بایع حقیقی در واقع اون مالکه، پس او ملک داره، پس او راضی میشه، پس او قدرت بر تسلیم داره. ول فرض هنا، اما اون چله که حالا میخواید درستش کنید، او نمیاد راضی بشه، او نمیاد قدرت بر تسلیم، او دیگه دخالت نداره. ول فرض هنا که اون کسی که اون وقت مالک بوده و رضایت او اثر داشته و قدرت بر تسلیم او اثر داشته، او اجازه نمیده و بی هم از جانب او واقع نمیشه و عدم وقوع البیع هم و از جانب کسی دیگه میخوای واقع بشه، پس اونی که موجب صحت بود در اونجاها، در اینجا اونا حاصل نیست. رضایت المالک اون که حاصل نشد، قدرت بر تسلیم او مصحح بود، اون که رفت کنار، پاشو کنار کشید. و فیه جواب اینه، دونه دونه اینا رو بگیم، دو سه تا رو هم دیگه ریختیم. ان ثابت، عقد خونده شده، در عقد خوندن مالکیت دخالت ندارد، اینش که مسلمه. رضایت مالک میخواد، ثابت این است که اونی که ثابت بالعدله، اعتبار و رضا من هو المالک حال الرضا، اون کسی که در حال رضا مالکه، او راضی بشه به درد میخوره، اما کسی که مالک نیست راضی بشه که به درد نمیخوره. که سه با این که این کسی که در حال رضا حالا مالکه، همونیست که در حال عقد هم مالک بوده یا نه در حال عقد مالک نبوده. این سواعنشو از کجا در میارید؟ چرا میگید سواعن ملک حال العقد املا؟ اینشو از کجا در میارید؟ املا میگید ولو در اون وقت مالک نبوده، حالا مالک باشه رضایتش کافیست؟ برای اینکه دلیلتون برای اعتبار رضا چی بود؟ آیا جز این عبارت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه؟ لأن الداعی بل اعتبار رضا این است که الناس مسلطون علی اموالهم و لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، عدم حلها لغیر مالکینش مگر بطیب نفس مالکینش. لا یجوز التصرف فی مال مسلم الا باذنه، لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه و قبح التصرف فیها بغیر رضاهم. ایناست که دلیل واقع میشد و میگفتیم پس رضایت مالک میخوان. این ادله و هاذ المعنا، یعنی این ادله لا یقتضی ازید مما ذکرنا، بیش از اینو اثبات نمیکنه که اون کسی که حالا مالک راضی باشه، اما اون کسی هم که قبلا مالک بوده و حالا عقد مالک بوده، اونم رضایتش دخالت داشته باشه. این ادله چنین چیزی را اثبات نمیکنه. و اما اینی که قدرت بر تسلیم رو اضافه کردید، بله، والقدره علی التسلیم فلا نزائق من اعتبارها فی المالک حین العقد، بله در هر عقدی، حین العقد هر کس مالکه، قدرت بر تسلیم برای او شرط، باید او قدرت بر تسلیم داشته باشه. و اگر فرض کنیم در حین عقد مالک قدرت بر تسلیم نداشته، حالا این مالک جدید قدرت بر تسلیم داره، نه اینجا رو قائل میشیم به اینکه باطله. قدرت بر تسلیم حین العقد برای مالک حین العقد لازمه، ولو در بیع فضولی که بعد میخواد اجازش بیاد. ولا یکتفا به حصولها فی من هو مالکن حین الاجازه و هازا کلامون آخر، این یه بحث دیگریست غیر از بحث اصل مالکیت. بله قدرت بر تسلیم لازم بودن، لا یقده التزامه فی صحت البیع المذکور. ما البته در من با شیئا ثم ملکه است که از جهات دیگر از نظر قدرت بر تسلیم، از نظر قرار، از نظر ضرر، از نظر جهات دیگر معامله شرایط شو داشته باشه، بس صرفا از این نظره که این اون وقت مالک نبوده حالا مالک شده، اما شرایط دیگر بی آیا درست بوده یا نبوده که ما همه را نمیخوایم یه جا بحث کنیم که لأن الکلام بعد استجماعه لشروط المفروغ عنها، بحث ما در اینجا جایی است که بیع فضولی است که واقع شده با تمام شرایطی که در بیع لازمه، بیع قراری نباشه، بیع ربوی نباشه، بیع قدرت بر تسلیم درش باشه، اندازه گرفته شده باشه، همه این کارا شده باشه، منظوری همچین بیع است صرفا از نظر فضولی و این که حالا خود آقای فضول شده مالک آیا این ضرر میزنه به صحت بیع یا ضرر نمیزنه، اما قدرت بر تسلیم از اون شرایط دیگره، بله اونو میگیم باید درش بوده باشه، باید اون مالک این العقد قدرت بر تسلیم داشته باشه، حالا که این شده مالک و میخواد اجازه بده این قدرت بر تسلیم داشته باشه، اینوش شرط میکنیم بلا اشکال. از ثالث مسئله سوم یه مقدار قضیه رو کمتر کم کم مشکل ترش میکنه، میگه خب آقای شیخ شما از کسانی هستید که در بحث بیع فضولی گفتید ولو قواعد با قول به کشف نمی سازه و مشکلاتی داره، اما در این حال روایات و ادله دلالت بر قول به کشف می کرد و می گفت اجازه کاشفت، اجازه کاشف از این است که بیع موجب نقل و انتقال شده، عقد در همون حین عقد موجب نقل و انتقال شده است. با توجه به این قول که شما یه شیخ ملتزم به قول کشف هستید، اینجا رو میخواید چجور درستش کنید؟ اینجا یک گرداب دارید، یک معما دارید، میخواید چی کارش بکنید؟ معماتون از این جهتی که روز اول ماه فضولی این قالی رو فروخت، قالی رو که شب اول ما دزدیده بود برد فروخت به زید، از جانب خودش هم فروخت. روز دهم ما رفت پلوی صاحب قالی و گفت آقای صاحب قالی، قالیتونو من دزدیدم، حاضرید اون قالیتونو به من بفروشید؟ گفت بله بهت فروختم. فروخت به این آقای دوز به 100 تومن مثلا. روز بیستم ما داره این دوز حالا رفته خریدارش رو پیدا کرده، میگه آقای خریدار اون وقتی که من به تو فروختم مالک نبودم و فضولتم فروختم، حالا مالک شدم، عجز تو. معنای این عجز تو چیه؟ معناش اینه کاشفون، یعنی از حین عقد شمای خریدار مالک این قالی شدی. اگر این اجازه درست باشه و بخواد صحیح واقع بشه، معناش اینه که از حین عقد شمای خریدار مالک این قالی شدی، و اگر شما مالک شدی پس اون مالک بعدن چی رو به این قاصب فروخته؟ روز دهم ماه چی رو به قاصب فروخته؟ بیع مالک به قاصب در روز دهم ماه مترتب است و متوقف است بر اینکه این قاصب تا روز دهم ماه مالک این عین بوده باشد تا بتونه به قاصب بفروشه. اگر مالک نباشه که نمیتونه بفروشه. پس چون این بیع مسلم درسته، این اجازه نمیتونه اجازه واقع بشه، چون اجازه لازمش این است که از اول ماه بشه ملک اون خریدار، یعنی ملک مالک نباشه، در حالی که اینو نمیتونید بگید. پس این اجازه معناش نمیتونه درست واقع بشه، ادله صحت اجازه نمیتونه شامل اینجا باشه، و به عبارت اخرى اگر دلیل صحت اجازه خواسته باشه شامل ما نحن فیه بشود، بایستی دلالت کند بر صحت بیع به اون خریدار از اول ماه. لازمش این است که مالک دیگه مالک اون مال نبوده باشد، لازمش این است که در مقام واقع دیگه بیع مالک به قاصب درست نباشد، در حالی که مسلم بیع قاس مالک به قاسب درسته، پس معناش اینه که این اجازه نمیتونه صحیح واقع بشود. نه، بنابرای کاشف بودن داریم میگی این اجازه پس نمیتونه درست واقع بشه روی مبنای شمای شیخ. چیکارش میکنی؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه جواب میده این مسئله که بله این مشکله هست. این مشکله رو خوب دقت کنید، از جاهایی که خود پیش و خم داره، دو جهت درش بحث خواهد شد که یه قسمتش شیخ در الثالث فرموده، یه قسمتش رو در الرابع مطرح میکنه، تفکیک میکنه برای اینکه یه مقدار مطلب آسون بشه. در الثالث همین اندازه یه مقدار سهلتر و آسونتر مطرح شد، به همین اندازه که آقا مالکیت معامله این مالک با قاسب متوقف است بر این که در اون زمان مالک باشه، تا اون زمان مالک باشه تا دهم ماه، و اجازه اگر خواسته باشه بیاد و صحیح باشه بایستی کاشف باشه از صحت معامله فضول از اول ماه، و این منافات دارد با مالکیت مالک، پس نمیتونه این اجازه صحیح واقع بشود، نمیتونه این اجازه مؤثر واقع بشود، به همین اندازه صحیح. مرحوم شیخ اینو زود جواب ازش میده، میگه مسئله اشکال شما درسته، اما کی به شما گفت که اجازه کاشفون، کاشفیتش هم قبول نمیگیم، ناقلون نمیگیم، از همین الان کاشفون، اما کاشفون از نقل و انتقال من این العقد، دقیقاً باید این نقل از زمان عقد واقع شده باشد، کاشفون از این نظر حتما باید کاشف بشه از نقل و انتقال من حین العقد. ما خیلی جاهای مطلب رو به محظور برخورد میکنیم. فرض کنید اگر عقد فضولی عقدیست واقع شده روی جنس صرف و سلم، روی جنس طلا و نقره، مورد صرف، بیع صرف، بیع صرف نقل و انتقالش مسلم مشروط به قبض و اقبازه، تا قبض و اقباز نشده نقل و انتقال نیست. حالا نشستن این فضول توی مجلس بیع رو خوندن، یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، ده ساعت گذشت، صرف قبض و اقباز کردن، بعد مالک میاد اجازه میده، این اجازه کاشفون، اما کاشفون از چی؟ از حصول ملکیت من حین العقد، جلو میفته از صرف و سلم، جلو میفته از زمان قبض و اقباض، یا نه میگه تا اونجاش مانع داره کاشفون، اما تا اونجایی که بتونه، اونجایی که دیگه مانع نداشته باشه، تا زمان قبض و اقباضش مانع جلوی راهشه نمیتونه کاشف باشه، از قبض و اقباض به بعد، پس کاشفون از حصول نقل و انتقال از زمان قبض و اقباض به بعد. معنای این مطلب چیه؟ معنای این مطلب این است که اجازه کاشفون از صحت عقد، از وقوع نقل و انتقال، از زمان ممکن، نه حتما از حین العقد، از اولین زمان ممکن. اگر اینجور شد ما نهروفی قضیه حله، هم اجازه درسته همون بیع مالک. این آقای فضول که حالا میاد اجازه میده با توجه به این که 10 روز قبل، 10 روز بعد البیع الفضولی مالک به او فروخته، میگید اجازه نمیتونه اجازه من حین العقد باشه. خب به همین دلیل بگو اجازه از من حین بیع دوم باشه. ما ننوشته برامون که اجازه‌ای میتواند صحیح باشد که بتونه منهین العقد قرار بگیره، نه، یه همچین کلی قولی ندادیم جایی. اجازه کاشفون از صحت عقد، از اون اثر مترتب شدن بر عقد از اولین زمان ممکن، کاشف میشه که عقد اثرش رو گذاشته، اما اثر عقد از چه زمانیه؟ از نخستین زمان ممکن. اینجا اولین زمان ممکنش میشه، اولین زمان بعد از انتقال به این فضول، بعد از بیع المال که به فضول. پس کاشفیت چه میشه اینطور؟ نمیگیم ناقل، نمیگیم حالا نقل و انتقال واقع شده میشه کاشف، اما کاشف از کی؟ از این 10 روز قبل تا به حال، نه کاشف از 20 روز قبل تا به حال. اون 10 روزش به مانع برخورد میکنه نمیگیم، دلیل کلی هم نداریم بر این که اون اجازه ای میتواند صحیح واقع بشود که کاشف من حین العقل بوده باشد، چنین چیزی نداریم که. پس اینم جمع بین این دوتا ممکنه، هم قول به کشف رو بگیم و هم در این حال بیع المالک رو هم صحیح بدونیم. در کجا؟ چرا؟ این زمان یکی میشه؟ 10 ساعت یه زمانه؟ میدونم 10 ساعت یه زمانه؟ 10 ساعت یک زمانه؟ خب 10 ساعت ممکنه 5 تا عقد متعه درش واقع بشه، یک زمان حساب میشه؟ از سالس ان الاجازه حیث صحت کاشفتون علال اثر، یه چیزو مسلم میگیریم هر جا اجازه صحیح باشه کاشف است بنابر قول اثر. مطلقا دیگه فرقم نمی کنه من با اشیئا لنفسی ثم ملکه باشه و خواسته باشه اجازه صحیح واقع بشه، یا در بیعای فضولی معمولی. لعموم دلیل دال علیه، برای اینکه ادلهی که دلالت میکرد برای اینکه اجازه کاشفون عام بود، پس اینجا رو هم شامل میشه. و یلزم حین اذن، اگر اجازه بتونه کاشف باشه، لازم میاد که مال از ملک بایع خارج شده باشد قبل از اینکه داخل در ملک این بایع بشود، مال خارج شده باشه و رفته باشه در ملک اون خریدار قبل از این که به ملک این عاقد واقع بشود. این اشکال به طور اجمال و فیه منع کون الاجازه کاشفتن مطلقا ان خروج الملک ان ملک المجیز منهین العقد. قبول نداریم که اجازه کاشف باشه همه جا. از چی؟ قبول نداریمش به این میخوره، از این که ملک از ملک مجیز خارج شده باشه، از حین عقد، از حین عقد لزومی نداره. تا این مطلق باشه حتی فیما لوکان المجیز غیر مالک حین العقد، اونجا هم باید بگیم از ملکش خارج شده باشه من حین العقد. اون وقت لازمش این است که خارج بشه از ملک من چیزی که در ملک من نبوده، این که خروجی نیست که. فإن مقدار کشف الاجازه تابع لصحت البيع، اجازه کاشف میشه، کاشفیتش از اون زمانی است که بیع بتونه صحیح واقع بشود. فإذا ثبت بمقتضى العمومات ان العقد الذي اوقعه البايع لنفسه عقد صدر من اهل العقد في المحل القابل للعقد عليه، وقتی به مقتضای اوفو بالعقود، میگه عقدی که فضولی خوند روی این مال، عقدیست ولو لنفسه خوند، ولی صدر از اهل عقد، مجنون نیست، صغیر نیست، سفیه نیست، عقدش صحیح، محل عقدم مال فرش خانه است، قالی، محلش قابلیت عقد داره، ولا مانع از وقوع این عقد مگر عدم رضای مالک. پس اوفو بالعقود شاملش میشه، مقید به رضای مالک. فکما ان مالکه الاول اذا رضی یقع البیع له، اگر مالک اول راضی میشد بیع برای او واقع میشود، فکذالک مالک ثانیش اگر راضی بشه یقع البیع له. تا اینجاش درست شد؟ ولا دلیل بر اعتبار این که رضای متأخر از اون کسی باشه که مالک حال عقده، اینم دلیل نداشتیم. پس رضایت این مالک جدیدم کافیه. و حینه زن فإذا ثبت صحته به عمومات، عمومات اوفو بالعقود، فلا محیصه عن القول، به این که اجازه، اجازه رو محدودش کن، کاشفتون، اما از خروج مال از ملک مجیز فی اول عزم نتقابلیته، از اولین زمان ممکن که از ملک این مجید خارج بشه خارج شده، و اون بعد از خرید خودشه. از لا یمکن الکشفیه علاوه چن آخر، بیشتر از این نمیتونه کاشف بشه، بیشتر از اینم گردنش نمیگذاریم. فلا یلزم من التزام هذا المعنا علل کشف محال عقلی جن ولا شرعی. حالا اگر کاشفیت رو به همین اندازه قرار بدیم و بگیم منهینی که خودش مالک شده خرج از ملکش، محالی نه عقلا و نه شرعا لازم نمیاد تا به این وسیله رفعیت بکنیم از عمومات مقتضی صحت. عمومات عفو بلغود هی میخواد این عقد رو درست کنه. اگر در مقابل این عمومات شما یک مخالفه محکم صد غیر قابل شکستن داشتید، عموم رو میشکست، تخصیص میذارید عمومات رو، ولی در مقابل عمومات چیزی که نداری جز همون کاشف بودن. کاشف بودن میگه به مقدار ممکن، بیش از این دلیل ندارید. یک دلیل عام مطلق قوی که بگه کل اجازت لابد و ان یکون کاشفا از نقل و انتقال منهین العقل، چنین چیزی که ندارید که از زمان ممکن. پس در مقابل این محالی نه عقلی و نه شرعی لازم نمیاد تا تخصیص بزنیم عمومات مقتضی صحت رو و جلو این رو بگیریم. فان کان لابد من الکلام، خلاصه این که فان کان در حقیقت یه خلاصه است. ما اینجا دو دلیل در مقابل هم داریم. یک دلیل عمومات عفو بلغود، میگه این عقد واقع شده صحیح هست، کمبودش هم که رضای مالک، خب رضای مالک هم اومد دیگه، کمبودی نداره، اقتضا میکنه صحت رو. یه سری هم ادله کاشفیت داریم که میگه اجازت المالک کاشفون. این دوتا رو داریم. این دوتا وقتی در مقابل هم قرار میگیره، آیا تصرف در این عمومات بکنیم و بگیم این عمومات شامل اینجا نمیشه؟ ظاهرا خود مستشکلم این اشکال رو نکرده، خود مستشکلم این رو قبول کرده که عمومات شامل اینجا میشه، ولذا خواسته مانع براش بتراشه. مانعش را ادله اجازه قرار داده. ادله اجازه چنین قدرتی نداره که دلالت بکنه، برای اینکه کل اجازتن باید منهین العقد باشه. نه، ما از اون میتونیم دست برداریم بگیم اجازه گاهی نتیجه میده کاشفیت منهین العقد رو، گاهی نتیجه میده کاشفیت از وسط راه رو. فان کان لابد من الکلام، اگر اشکالی تو کاره، فیم بقی، یا در مقتضی صحت دست ببریم و بحث در اونجا بکنیم. مقتضی صحت چیه؟ عمومات. او فی القول به ان الواجب فی الکشف عقلا او شرعا ان یکون عن خروج المال عن ملک المجیز وقت العقد، یا این که قول به این که واجب بنابر قول کشف چه عقلا و چه شرعا این است که کاشف بوده باشد، ان متعلق به کشف، کشف از خروج مال از ملک مجیز باشه از حین وقت عقد. لقد عرفته که در اولی ظاهرا اشکالی نیست، لا کلام فی مقتضی صحه عمومات، و لذا مستدل بر بطلان خود محقق ثانی هم در اون عمومات اشکالی نکرد، و لذا لم یصدر از مستدل بر بطلان اشکالی در عمومات. و انه لا مانع، نه واجب که عقلی و شرعی نیست که حتما کاشف باشه اجازه از نقل و انتقال منهین العقل، لا مانع عقلا ولا شرعا از این که اجازه کاشف باشه از زمان قابلیت تأثیر. زمان قابلیت تأثیر بعد مالکیت خودشی. ولا یتوهم ان هذا نظیر ما لو خصص المالک الاجازه بزمان متأخر عن العقد. ندید به این که آقا این نظیر مسئله است که سابقا گذشت، که اگر اجازه مخالف باشه با عقد عموما او خصوصا، عقد خونده اول ما، مجیز بیاد بگه من اجازه میدم از دهم، یا عقد خونده از اول ما، مجیز بیاد بگه من اجازه میدم از پنج روز قبل العقد، این اجازه نمیتونه درست واقع بشه و منهین العقد واقع میشه. اینجا مثل اون میمونه، برای اینکه عقد از اول ماه واقع شده، مجیز میخواد اجازه بده از دهم را مثلا که خودش مالک شده. شیخ میگه نه، اینجا با اونجا تفاوت داره. ولا یتوهم این که هازا نظیر اونجاییست که مالک اجازه خود را تخصیص بزنه به زمانی که بعد از عقد باشه، زیرا تخصیص انما یقده معل قابلیت، اونجا قابلیت هست میخواد تخصیص بزنه، اینجا نه قابلیت نیست، نه اینکه خودش خواسته باشه تخصیص بزنه، کما اینکه عکسش تعمیم اجازه لما قبل ملک المجیز بنا ان علاما سبق فی دلیل الکشف که معنای اجازه امضای عقد است، منهین الوقوع یا امضای عقدی است که مقتضاش نقل منهین الوقوع است، تعمیم اجازه لما قبل ملک المجیز غیر قادهن مع عدم قابلیت تأثیرها، اگرم بیاد بگه اجازه تو اجازه میدم که از روز اول ما بی واقع بشی، میگه بگو گفتن تو که اثر نداره، قابلیتش از روز دهمه، مع عدم قابلیت تأثیرها الا من زمان ملک المجیز للمبی، از این زمانی که مالک شده میتونه اثر بگذاره. پس این تعمیم زمانی در خلاف اون اندازه‌ای که قابلیت داره بی اثره و قابلیتش از همون زمانیست که مالک شده، دلیل اجازه هم بیش از این کاشف نیست، کاشف بیش از این نداریم.
در این